بسم الله الرحمن الرحیم. و تمام آنگه شود به حقیقت که پسندیده آید در بارگاه شاه جهان پناه سایه کردگار و پرتو لطف پروردگار زخر زمان و کهف امان المؤید و من السماء المنصور على الأعداء أزد الدولة القاهرة سراج الملة الباهرة جمال الأنام مفخر الإسلام سعد بن أتابك الأعظم شاهنشاه المعظم مولى ملوک العرب و العجم سلطان البر و البحر و ارث ملوک وارث ملک سلیمان مظفر الدین ابی بکر ابن سعد ابن زنگی ادام الله اقبالهما. متن رو من دوباره میخونم. و تمام آنگه شود به حقیقت که پسندیده آید در بارگاه شاه جهان پناه سایه کردگار و پرتو لطف پروردگار زخر زمان و کهف امان المؤید من السماء المنصور على الأعداء عزد الدولة القاهرة سراج الملة الباهرة جمال الانام مفخر الاسلام سعد بن الاتابک الاعظم. و شاهنشاه المعظم مولا ملوک العرب و العجم سلطان البر و البحر وارث ملک سلیمان مظفر الدین ابی بکر ابن سعد ابن زنگی ادام الله اقبالهما و ضاعف جلالهما و جعل الی کل خیر مآلهما و به کرشمه لطف خداوندی مطالعه فرماید. گر التفات خداوندیش بیاراید نگارخانه چینی و نقش ارتنگی است. امید هست که روی ملال در نکشد از این سخن که گلستان نجای دلتنگی است، علل خصوص که دیباچه همایونش به نام سعد ابوبکر سعد ابن زنگی است. بسیار خوب، تا اینجا رو نکاتی رو تقدیم حضورتون کنیم. با یاد و نام خدای مهربان عرض سلام و ادب خدمت شما ادب جویان گرامی. جناب سعدی در این قسمت از دیباچه علت این که شروع کرد به گلستان نوشتن رو بیان فرمود. در انتها هم فرمود در همان روز اتفاق بیاض افتاد در حسن معاشرت و آداب محافرت که متکلمان را فرمود فصلی در همان روز، یا بهتره که این گونه بگیم قسمت آخرش رو، فی الجمله هنوز از گل بستان بقیتی موجود بود که کتاب گلستان تمام شد. هنوز گلستان خودش رو تمام نکرده بود، چون گلستان رو زودتر شروع کرده به نوشتنش. بعد در بینش گلستان رو شروع کرد و گلستان تمام شد، بوستان هنوز باقی مونده بود که بعد دیگه بوستان رو تمام میکنه. خب حالا این کتاب گلستان نوشته شد. از اینجا یک توضیحی میده، نکته ای رو بیان میکنه. در ظاهر تمام شد، اما می‌فرماید و تمام آنگه شود به حقیقت که پسندیده آید در بارگاه شاه جهان پناه. شاه جهان پناه، ما کارهایی که انجام میدیم یک ظاهری داره، یه باطنی داره. انجام ظاهری مشخصه، یه کار رو ما انجام دادیم، حقیقتاً هم از میخوام ظاهراً هم تمام شد، خیلی خوب، این مربوط به ظاهرشه. اما آیا این حقیقتاً هم انجام شده؟ در حقیقت هم به پایان رسیده؟ جناب سعدی در این قسمت ذهن ما رو میخواد معطوف به این موضوع کنه که شما علاوه بر ظاهر توجه به باطن هم داشته باشید، توجه به چیزهایی ماورای ظاهر داشته باشید. یه وقتی یه کسی با توانمندی خودش، با قوت بازوی خودش، با فکر خودش کار رو انجام میده، به این سرانجامی میرسونه، خیلی خوب، این در ظاهر انجام شد. اما اگر بخوای حقیقتاً این کار تمام شده باشه، باید یک تاییدیه‌ای از یک بزرگی، از یک شخصیت معنوی داشته باشه. در تفکر سعدی خداوند که فاعل همه کارهاست، خداوند که مقصد و مقصود همه کارهاست، دوستدارانی داره، اولیایی داره که اگر کارهای ما مورد تأیید اولیای الهی قرار بگیره، رضایت خدا درش هست، چون اینها ولی الله هستند، چون اینها اولیاء الله هستند. اگر کار ما رو ولی خدا یا اولیای خدا تأیید کنند، این کار به حقیقت انجام شده. موضوع ولی و ولی شناسی یکی از موضوعات مهم هست در عرفان و به شکل جدی بهش پرداخته نشده، توجه ویژه ای متاسفانه بهش نشده و یکی از ضعف‌های ما ضعف در ولی شناسی است که حافظ میگه گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. قبلا هم من این موضوع رو عرض کردم، علامه طباطبایی کتابی دارن تحت عنوان رسالت الولایه و در این رساله ایشون موضوع ولایت الهی رو مطرح میکنه و بیان میفرماید که مسئله ولایت الهی موضوعی است تشکیکی. تشکیکی یعنی دارای مراتب، رتبه های مختلفی داره، رتبه ضعیف، قوی، عالی و مرتبه تام و اعلای اون مربوط به انسان کامل هست، معصومین. و اشهد ان علیاً ولی الله، اما شاگردان این مکتب نیز به اندازه سعه وجودی خودشون، به اندازه معرفتی که کسب کردن، اونها هم میتونن به مراتبی از این ولایت برسن. بنابراین اونها هم به نوعی ولی الله هستند، ولی خب در رتبه های پایین تر. پس راه برای دیگران هم باز است، راه برای دیگران باز است، راه برای ما باز است که ما هم به این مقام ولایت برسیم. و در ادبیات عرفانی ما این موضوع به صورت جدی بهش پرداخته شده. مولوی این مسئله رو مطرح میکنه در داستان اون پادشاه جهود و وزیری که داشت. اون وزیر جناب مولوی اونجا این موضوع رو مطرح میکنه که وزیر وقتی اومد بین مسیحی ها، بین نصرانی ها، خودش رو به عنوان ولی معرفی کرد و مسیحی ها هم پذیرفتند. یعنی این موضوع ولایت در ادیان الهی وجود داشته. حضرت عیسی که حالا غایب هست یا کشته شده یا حالا به هر شکلی هر تعبیری بخوان ازش داشته باشن، نایب داره، ولی داره. و جالبه که اون وزیر جهود خودش رو هم ولی معرفی کرد و هم فقیه، یعنی به نوعی ولی فقیه خودش رو معرفی کرد. دقت می‌فرمایید؟ این موضوع یه موضوعی است که موضوع ولایت بابش باز هست و جزء موضوعات اصیل و پایه‌ای عرفان محسوب میشه. جناب سعدی این شخصیتایی رو که داره این گونه ازشون تمجید میکنه و تعریف میکنه تملق نیست، بلکه اینها رو ولی خدا میداند و به نوعی داره توصیف میکنه جایگاه اونها رو. پس یه وقت تملقه، یه وقت مدح هست برای اینکه صله‌ای بهش بدن، برای که خوششون بیاد، اون یه موضوعی هست. اما یه وقتی بیان توصیفه، از نظر خودشون بیان واقعیته، اوصاف واقعی رو دارن بیان میکنن. سعدی نیازی به تعریف و تمجید از این شخصیت ها نداشته. چرا؟ چون این شخصیت ها خودشون به دنبال سعدی رفتن، یعنی جایگاه سعدی رو شناختند و اهمیت دادن به شخصیت سعدی. اونا شناختن که سعدی کیه، چه عظمت علمی، ادبی، هنری و علمی داره و خودشون رفتن سراغش. دیگه سعدی الان جایگاهش نزد اونها تثبیت شده، بدونی که تعریفی کند، تمجیدی کند، جایگاه پیدا کرده. دیگه نیازی نداره که برای مثلا محکم کردن جای پای خودش بخواد تعریف کنه، چون بعضی ها این کارو میکردن دیگه. پس این شخصیتایی که سعدی داره ازشون تعریف میکنه بیان واقعیت از نگاه سعدی، و سعدی اینها رو اهل دل میدونه، کسانی میداند که به مراتبی از ولایت الهی دست پیدا کردن، به نوعی ولی الله هستند. اینجاست که میفرماید کارها وقتی حقیقتا انجام میشوند که به تایید ولی خدا درآید. اگر ولی خدا مهر تاییدی بر کار تو زد، کار تو رو تایید کرد، آنگاه بدان که حقیقتا آن کار انجام شده. در غیر این صورت فقط تو از نظر ظاهری انجام دادی. باید صبر کنی که روز قیامت بشه، بعد ببینیم که آیا واقعا مورد تایید خدا قرار گرفته یا نه، آیا اون کار بالاخره به یک سرانجامی رسیده یا نه. اگر شما تاییدیه ولی خدا رو نداشته باشی، اونجا معلوم میشه. حالا معلوم شدن در قیامت، بعد از مرگ در واقع، به نوعی حتی قبل از قیامت دیگه فایده ای برای ما نداره. اگر من زحمتی دارم میکشم، کاری انجام میدم، تلاشی میکنم، خدمتی میکنم، این در دنیا مورد تایید ولی خدا نرسیده باشه و من الان نمیدونم که حقیقتا آیا این کار به سرانجام رسیده یا نه، روز قیامت که شد یا بعد از مرگ اگر این کار تایید نشده بود، یعنی اگر این کار موافق و مورد رضایت خدا نبود، دیگه کاری از دست من بر نمیاد. میخوام چه کار بکنم؟ عمرم رو برباد دادم، سرمایه‌ام رو برباد دادم. اما اگر من امروز بتونم همین گونه که در دنیا دارم زندگی میکنم، بتونم تشخیص بدم که آیا این کار مورد رضایت ولی خدا هست یا نه، حالا در مراتب مختلف، اگر میتونی تشخیص بدی که مورد تایید امام زمان است، که خیلی خوب. اگر نمیتونی، مراتب پایین‌تر ولی خدا، ولایت الهی رو، کسانی که به اونجا رسیدن، اگر بتونی این مهر تایید رو بزنی، عالی. حالا اومدیم اینا تایید نکردن. خب الان باز من وقت دارم که جبران کنم، وقت دارم که اصلاح کنم. ببینید مسئله ولایت اینقدر مهمه. مسئله ولایت مهر تایید بر کارهای ما است. رد و تایید، رد و قبول کارهای ما از طریق ولایت هست. حالا شاید بگی من دسترسی ندارم، من از کجا پیدا بکنم؟ تو اول ولی شناس باش. وقتی که تونستی ولی رو بشناسی، حالا اگر دسترسی نداشتی میتونی لااقل ببینی تفکر او چیست، معیارهایی که او میده چیه، بر اساس اون معیارها بری جلو حرکت کنی. اون معیارها خیلی مهمه، به ما خیلی کمک میکنه. پس ولی خدا رو باید بشناسی. حالا اگر این ولی خدا، چون ولایت یک مقام معنوی است، به نوعی سیر و سلوک هست، شخص با مراقبه با سیر و سلوک به این مقام میرسه. حالا اگر این ولی کارشناس دینی هم باشه، یک فقیه هم باشه، به مقام فقاهت هم رسیده. فقاهت دیگه مقام علمیه، از نظر علمی هم با احکام و مسائل دینی نه تنها آشنا باشه بلکه تخصص داشته باشه، تسلط داشته باشه، دیگه میشه نور علی نور. هم ولی هست هم فقیه هست، کارشناس دینی. باید پیدا کنی، باید فکر کنی و بتونی اینها رو تشخیص بدی. به تعبیر حافظ ولی شناس باشی. جناب سعدی به این ولی شناسی رسیده و اگرچه خود جناب سعدی از شخصیت هاییست که به این مقام رسیده، یعنی به مراتبی از ولایت الهی رسیده، به نوعی ولی الله هست. شخصیت هایی مثل حافظ، مثل سعدی، مثل مولوی، مثل عطار، اینها به مراتب رسیدن، به مقامات و مراتبی از ولایت الهی رسیدن. اما الان وقتی که مواجه میشه با یک ولی که امور حکومت هم در دست اوست، چون یه وقتی شخصیست، یک عارفیست، ولی الله هست، اما حکومت در دست او نیست، گوشه نشینه، حاکم نیست، خب این قدرت اجرایش کمتره یا اصلا قدرت اجرایی نداره. حالا اگر ولی خدا شد حاکم جامعه، به نوعی حکومت اسلامی تشکیل شد و یک ولی خدا شد حاکم یک جامعه، جایگاه اون ولیی که حاکمیت داره و به حاکمیت رسیده، جایگاه این بالاتره، چون مسئولیت اجرایی هم داره. لذا یک شخصیتی مثل سعدی با اینکه خودش ولی خداست، وقتی مواجه میشه با یک ولی خدا که او جایگاه اجرایی هم داره، مسئولیت اجرایی داره، حاکمیت داره، در برابر او فروتن هست، در برابر او متواضع هست. این فروتنی حافظ تملق و چاپلوسی نیست به اون معنای مصطلح و غلطش، بیان حقیقت هست. اینها جای فکر داره، جای تأمل داره. سعدی ولی شناس هست. خب حالا بر همین اساس میگه کار من، این گلستانی که من تألیف کردم و هنوز از گل بستان بقیتی موجود بود که کتاب گلستان تمام شد، میفرماید و تمام آنگه شود به حقیقت که پسندیده آید در بارگاه. حالا موضوع ولایت رو داره مطرح میکنه. اینجا دو تا شخص رو نام میبره، دو تا شخص رو. ابتدا اون شخصیتی که به نوعی شاهزاده هست، فرزند ابوبکر ابن سعد ابن زنگی که اسم اونم سعد بوده و این شخص هم بالاخره دارای مراتبی از معرفت بوده، نزد پدر معرفت آموخته. خود اون حاکم که ابوبکر ابن سعد ابن زنگی است یک شخصیت اهل دل، اهل معنا و اون زمان حاکم فارس بوده. فرزند او به عنوان حالا مثلا شاهزاده، او هم در رکاب پدر و در محضر پدر کسب معرفت کرده. لذا سعدی از این شاهزاده ابتدا تعریف می کند و بعد از پدر که حاکم اون روز هست. این نکته رو هم عرض کنم که پدر این ابوبکر ابن سعد ابن زنگی، یعنی سعد ابن زنگی یا سعد زنگی، ابوبکر ابن سعد زنگی، این سعد زنگی هم که پدر حاکم اون روز بوده در قبلا، اون هم از شخصیت های اهل معنا و اهل عرفان و سیر و سلوک بوده و سعدی اون رو قبلا زیارت کرده، با هم خلاصه گفتگو داشتن، دیدار و ملاقات داشتن و مورد تایید سعدی هست. برخی میگن سعدی نام خودش رو، این تخلص خودش رو از شخصیت، از اسم سعد ابن زنگی، از اسم این شاهزاده، یعنی به شما که عرض کنم سعد ابن ابی بکر ابن سعد ابن زنگی، این شاهزاده میگن از اسم این انتخاب کرده. و حالا منبعشونم یا استنادشونم به این هست که میگن در همین جا، اون حالا دو بیت آخری که امروز خوندیم، جناب سعدی میگه علل خصوص که دیوان دیباچه همایونش به نام سعد ابو بکر سعد ابن زنگیست. ولی با یک تحقیق و پژوهشی مشخص میشه که نخیر، سعدی قبل از این هم، یعنی قبل از این که بخواد با این شاهزاده ملاقات کنه، معروف بوده به سعدی و اسم خودش رو، این تخلص خودش رو در واقع از اون پدر بزرگ، از سعد ابن زنگی انتخاب کرده. سعد ابن زنگی هم که پدر این ابوبکر سعد ابن زنگی، پدر این حاکم حالا اون زمانه سعدی هست که گفتیم قبلا سعدی اون رو ملاقات کرده، اون هم شخصیتی اهل معنا و عارف بوده در این حالی که حاکم بوده و سعدی به او ارادت داشته و تخلص خودش رو به خاطر ارادتی که، یعنی مرید او بوده به نوعی، وقتی میگیم ارادت یعنی مرید اون بوده، تخلص خودش رو از نام سعد ابن زنگی انتخاب میکنه، نه از نام این نوه در واقع و شاهزاده. حالا در هر صورت در ابتدا بخش اول این توصیفات توصیف این شاهزاده است، یعنی سعد ابن اتابک الاعظم. و تمام آنگه شود به حقیقت که پسندیده آید در بارگاه شاه جهان پناه سایه کردگار. ببینین الفاظ بار معنایی داره، بار عرفانی داره، برای شخصیت‌های عرفانی به کار می‌برن. سایه کردگار همون ظل الله و پرتو لطف پروردگار. زخر زمان و کهف امان، المؤید من السماء، المنصور و علی الاعداء. سایه کردگار، پرتو لطف پروردگار. می‌بینید میگه پرتو لطف پروردگار هست، این گونه ازش نام میبره. زخر زمان هست، زخر یعنی ذخیره، ذخیره الهی است در این زمان. و کهف امان هست، کهف غار، پناهگاه، پناهگاهی که امان بخشه، ایمنی بخشه. المؤید من السماء، مورد تایید الهی است، تایید آسمانی. المنصور علی الاعداء، در برابر دشمنان یاری شده هست، خدا اون رو یاری کرده، به همین خاطر موفق شده. عضد الدولت القاهره، بازوی دولت قدرتمند هست، این بازو هست، دقیقا درباره اون شاهزاده داره میگه. سراج الملت الباهره، چراغ مردم هست. سراج الملت الباهره، چراغ مردم هست، راهنمای مردم هست. چراغ چیزی است که راه رو روشن میکنه برای مردم. باهره هم یعنی روشن، چراغ روشن مردم، چراغ روشن مردم. جمال الانام، جمال الانام، زیبایی و جمال مردم هست. زیبایی و جمال مردم. مفخر الاسلام، افتخار اسلام هست. ببینید هم شخصیتی که افتخار اسلام هست. سعد ابن اتابک الاعظم، سعد پسر اتابک اعظم. اتابک اعظم پدرش هست، پدر سعد. حالا این قسمت اوصاف این شاهزاده بود، اما در ادامه شاهنشاه المعظم، پادشاه بزرگ با عظمت، مولا ملوک العرب و العجم، مولا و سرور تمام پادشاهان عرب و عجم، سلطان البر و البحر، پادشاه خشکی ها و دریاها، وارث ملک سلیمان، باز این اوصاف رو داره بیان میکنه، مظفر دین، یاری دهنده دین یا پیروزی بخش دین، ابی بکر ابن سعد ابن زنگی. این دیگه خود اون حاکم هست. ادام الله اقبالهما، ادام الله یعنی خدا سایشون، اقبالشون رو، اقبال یعنی بختشون، اقبالشون رو خدا همیشگی بدارد. و ببینید ضمیر مثنا آورده، اقبالهما یعنی هر دوتاشون رو، همون شاهزاده هم خود حاکم وقت. و ضاعف جلالهما، جلال و بزرگیشون رو، اقتدارشون رو خدا چند برابر بکنه. و جعل الی کل خیرن مآلهما، و عاقبتشون رو، مآلشون رو، فرجامشون رو همراه با خیر و نیکی قرار دهد خداوند، یعنی عاقبت به خیر بشن. و به کرشمه، این توصیف کرد. حالا برگردیم دوباره این قسمت جمله معترضه رو نخونیم، اون توصیفات رو اینگونه. و تمام آنگه شود به حقیقت که پسندیده آید در بارگاه شاه جهان پناه، سایه کردگار و الی آخر، و به کرشمه لطف خداوندی مطالعه فرماید. کرشمه لطف خداوندی یعنی یک نظر معنوی به این گلستان بیندازه تا گلستان من به حقیقت تمام شود. گر التفات خداوندیش بیاراید، نگارخانه چینی و نقش ارتنگی است. اگر این حاکم عارف، این ولی خدا با توجه خداوندی، با اون چشم نگاه خدایی به گلستان من یک نگاهی کنه، به این کتاب من یک نگاهی کنه، این کتاب تبدیل میشه به نگارخانه چینی. نقاشی هایی که از چین میومده، چینی ها در نقاشی تبحر ویژه داشتن و نقاشی هاشون هم اون زمان خیلی معروف بوده. گاهی این نقاشی ها رو جای جمع میکردن به نام نگارخانه، خیلی زیبا و دلنشین. گلستان من به این وسیله تبدیل میشه به یک نگارخانه چینی، زیبا و دلنشین میشه. و نقش ارتنگی است. ارتنگ چیزی است که امروز ما بهش میگیم ارژنگ. باز به شما که عرض کنم، اشاره به همون نگارخانه هست، اما نگارخانه مانی ها که باز نقاشی های مانی هم معروف بوده، نقاش نگارخانه مانی که اون هم معروف و مشهور بوده، یعنی میخواد بگه اگر این ولی خدا بر اثر من، بر تولید من یک نگاه الهی و معنوی داشته باشه، با اون نگاه الهیش کار من رو زیبا میکنه، کار من دلنشین میشه، همه پسند میشه، محبوب میشه. امید هست که روی ملال در نکشد از این سخن، که گلستان نه جای دلتنگی است. امیدوار هستم که روی ملال، اندوه و دلتنگ دلی در نکشه از این سخن، یعنی امیدوارم که سخن من او رو دچار ملالت نکنه، ملالت خاطری بر او ایجاد نشه. خواهد بگی یعنی حالا کلام منم خیلی قوی نیست، وقتی میبینه امیدوارم که حالش بد نشه، مگه این چیه که نوشته که گلستان نه جای دلتنگی است. گلستان جایی نیست که دل انسان تنگ بشه، باید شاد بود در گلستان، باید شاد باشی نه اینکه ناراحت بشی. امیدوارم که وقتی که داره گلستان من رو میخونه ناراحت نشه، بلکه شاد بشه. علل خصوص که دیباچه همایونش به نام سعد ابوبکر سعد ابن زنگی است. مخصوصا که دیباچه همایون یعنی مبارک، فرخنده، دیباچه فرخنده این کتاب گلستان، یعنی دیباچه گفتیم یعنی مقدمه او، به نام سعد ابوبکر ابن زنگی است. حالا این به نام سعد ابوبکر سعد ابن زنگیس رو دو جور میتونیم بخونیم، یا به یه شکلی بخونیم که اشاره به اون فرزند این حاکم داشته باشه، اشاره به اون شاهزاده داشته باشه. اینجا باید به این شکل بخونیم، بگیم به نام سعد ابوبکر سعد ابن زنگیس، یعنی به نام، کل اون جمله بعدی بشه اسم اون شخص، به نام سعد ابوبکر سعد ابن زنگیست، که سعد، اون سعد اول میشه فرزند همین حاکم که اسمش سعد بوده. یا این گونه معنا کنیم، به نام کلمه سعد رو دیگه اسم ندونیم، اسم خاص، بلکه یه صفت بدونیم. یعنی چی؟ یعنی معنیش رو مد نظر داشته باشیم، به نام مبارک ابوبکر سعد ابن زنگیست. اگر اون کلمه سعد که بعد از به نام آمده رو اسم بدونیم، خب منظور میشه اون شاهزاده. اگر سعد رو، این سعد رو صفت بدونیم و معنی لغویش رو در نظر داشته باشیم، حالا میشه به نام مبارک و میمون و خجسته، خب کی؟ ابوبکر سعد ابن زنگی، میشه خود حاکم. حال در هر صورت یه ایهامی ایجاد کرده، خب میگه چون این دیباچه به نام این شخصیت یا این دوتا شخصیت هست، نباید ملالت خاطر ایجاد بشه و باید موجب خوشحالی و رضایت خاطر بشه. بسیار خوب. خب تا اینجا جناب سعدی بیان این حقیقت که ما باید کارهامون مورد تایید ولی خدا قرار بگیره رو مطرح کرد. حالا این ولی خدا در شکل‌های مختلف و در مراتب مختلف در جامعه ظهور پیدا می‌کنه. گاهی پنهانه، گاهی گمنامه، گاهی آشکاره، گاهی آشکار هست و مسئولیت داره، گاهی آشکاره و مسئولیت نداره. گاهی آشکار هست و مسئولیتش بالاست، گاهی مسئولیتش رد پایینه. گاهی مسئولیت داره ولی در این حال گمنامه، یعنی افراد با مسئولیتش اون رو میشناسن، نه با اون شخصیت ولی خدا بودنش. حالا بالاخره دیگه حالتهای مختلفی میتونه پیدا بکنه. جالبه که برای اینکه این مسئله ولی شناسی رو و تاییدی گرفتن از ولی خدا رو بیشتر برای ما مطرح کنه، به یک ولی دیگه هم اشاره میکنه. الان دو تا ولی رو مطرح کرد که یکی حاکم بود، یکی شاهزاده بود. حالا در ادامه به دنبال تایید از یک ولی دیگه هم هست و اون وزیر اتابک هست. این شخصیت هم به حاکمیت رسیده اما به مقام وزارت. به مقام چی؟ وزارت رسیده. حالا برخی این رو اگر بخوان باطنی هم معنا بکنن این قسمت رو، مثلا میتونیم این گونه بگیم که منظور از اون ولی که حاکم هست، به حاکمیت رسیده، پیامبر اکرم. منظور به اون منظور از این وزیری که الان نام خواهیم برد، حضرت علی که وزیر پیامبر بود و در واقع به نوعی اینها رو جلوه اونها، تجلی و ظهور اونها میداند. حالا اگرم نخواهیم به این قسمت بپردازیم و بگیم حالا مثلا اینها اشاره‌ای به اون موضوع داره یا کنایه از اون دو شخصیت بزرگ هست، باز با همون تعریفی که و توضیحاتی که ابتدا عرض کردم خدمتتون، این موضوع کاملا روی کرده عرفانی میتونه پیدا بکنه. خب در ادامه از شخصیت دیگه ای نام میبره. دیگر عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد. دیگر، بقیه، ادامه، شخصیت دیگه ای رو میخواد بیان بکنه. و همچنین عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد. اجازه بدید من متن رو هم بخونم بعد توضیحاتش رو خدمتون عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگر عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد و دیده یأس از پشت پای خجالت بر ندارد و در زمره صاحب دلان متجلی نشود مگر آنگه که متحلی گردد به زیور قبول امیر کبیر، عالم عادل، مؤید مظفر منصور، ظهیر سریر سلطنت و مشیر تدبیر مملکت، کهف الفقرا، ملاذ الغربا، مرب الفضلا، محب الاتقیا، افتخار آل فارس، یمین الملک، ملک الخواص باربک، فخر الدولت و الدین، غیاث الاسلام و المسلمین، عمدة الملوک و السلاطین، ابو بکر ابن ابی نصر اطال الله عمره و اجل قدره و شرح صدره و ضاعف اجره، که ممدوح اکابر آفاق است و مجموع مکارم اخلاق. هر که در سایه عنایت اوست، گناهش طاعت است و دشمن دوست. خب تا این قسمت رو هم بخونیم انشاءالله فکر کنم دیگه کافی باشه. برای پیدا کردن یه قسمتی از این متن رو اگر در گوگل سرچ کنید راحت میتونید پیدا بکنید متن رو، عزیزانی که متن رو پیدا نکرده. مثلا همین قسمت دیگر عروس فکر من، همین رو توی گوگل سرچ کنید متن رو پیدا میکنه براتون. خب پس ما تا اینجا متوجه شدیم که جناب سعدی تلاش میکنه که به ما بفهمونه کارهامون وقتی به حقیقت به یک سرانجام میرسه که مورد تایید ولی خدا قرار بگیره. حالا این ولی خدا مراتب داره. مرتبه اتم و اکمل او انسان کامل یعنی معصومین علیهم السلام هست، ولی خب در مراتب پایین شاگردان مکتب اهل بیت هم مراتبی از ولی الله هستند. دو تا شخصیت رو نام برد و تلاش کرد که کار خودش رو یعنی کتاب گلستان رو به تایید اونها برساند. حالا از یک ولی دیگه هم به همین بهانه نام میبرد و هم به این بهانه او را معرفی میکند که از گمنامی در بیاد و هم به دنبال این هست که تاییدیه ای بگیره از این ولی خدا برای اینکه کار خودش رو تایید کنه. دیگر عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد. دیگر این گونه بخونیم. دیگر عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد. یعنی یکی دیگه، یه مورد دیگه هم بگم. عروس فکر من از بی جمالی، بی جمالی یعنی نازیبایی، فکر خودش رو به یک عروسی تشبیه کرده که قرار هست پسندیده بشه اما نازیباست. با اینکه عروس شده خوشکلش کردن، ولی خب خودش نازیباست. یه تشبیه جالبی رو انجام داده در نهایت تواضع و فروتنی. عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد، سر بالا نمی کنه. عروس خب این ظاهرش، لباس عروس و این ظاهره زیباست. حالا یه عروسی علاوه بر این که آرایشش کردن، یعنی لباس خوبی برش کردن، مردم از دور که میبینن زیبایی میبینن، ممکنه خودش هم زیبا باشه، ممکنه نباشه. اگر عروسی نازیبا بود سرشو پایین میگیره و سر بالا نمی کنه که مردم چهره اون رو نبینن. میخواد بگه کلام من، کتابی که من نوشتم، ظاهرش زیباست اما باطنش بی جماله، حقیقتش بی جماله. مگر این که کی زیبا میشه؟ مگر این که به تایید ولی خدا برسه. بی جمالیش به خاطر این هست که هنوز تاییدیه کامل نگرفته. عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد. ای کاش ما هم یاد میگرفتیم و کارهامون رو هماهنگ میکردیم و تاییدیه میگرفتیم از ولی خدا. و دیده یأس از پشت پای خجالت بر ندارد. همین عروس فکر من ناامید شده، ناامیده. دیده یأس، چشم ناامیدی از پای خجالت بر ندارد، یعنی از خجالت و شرمندگی حرکت نمیتونه بکنه فکر من، فعلا متوقف شده. و در زمره، یا اینکه چشم به پشت پای خودم انداختم. انسان وقتی که سر به زیره، سرش دیگه بالا نمیاره، از خجالت سرمون انداختیم پایین، پشت پامون رو نگاه میکنیم. میخواد بگه من شرمنده هستم، کار قوی انجام ندادم، شکست نفسی میکنه حالا به نوعی. و در زمره صاحب دلان متجلی نشود. عروس فکر من در زمره صاحب دلان تجلی پیدا نمیکنه، جزء اونها شمرده نمیشه و صاحب دلان اون رو مورد تایید قرار نمیدن، نظری بهش نمی کنند، مگر آنگه که متحلی شود، متحلی گردد. متحلی یعنی زیبا بشه، آرایش بشه. مگر آنگه که تزئین بشه، آرایش بشه، زیبا بشه، خوشگل بشه، به زیور، به زیور و زیبایی هایی که به زیور قبول امیر کبیر. اون مورد تایید و قبولیتی که، مقبولیتی که امیر کبیر، که حالا توضیحش میده کیه، اون مورد تایید رو بهش بزنه، بگه من اینو تایید میکنم، قبولش کردم، این میگه زیوری است که کلام من رو زیبا میکنه. اون موقع است که من میتونم سرمو از خجالت بالا، سرمو دیگه بردارم و خجالت نکشم، سر بلند کنم، سر بلند باشم و افتخار کنم که بله، این اثر من، تولید من مورد تایید قرار گرفته و به حقیقت به یک سرانجامی رسیده. مگر آنگه که متحلی گردد به زیور قبول امیر کبیر، عادل عالم عادل، امیر کبیر، عالم عادل. حالا اینا خیلی مهمه، مسئولی که، وزیری که این ویژگی ها رو داره، عالم هست، عالم هست، مؤید هست، مؤید هست یعنی مورد تایید الهی قرار گرفته، مظفر هست، یاری شده هست، پیروز شده هست، منصور هست، یاری شده هست، زهیر سریر سلطنت، زهیر یعنی پشتیبان، سریر یعنی تخت، پشتیبان تخت سلطنت هست. حالا اگه جایگاهی پیدا کرده، دنبال این نیست که همه رو دور بزنه خودش بره بالا، نه، پشتیبان هست، واقعا خدمت داره میکنه به مملکت. و مشیر تدبیر مملکت، به نوعی مشاور هست در تدبیر مملکت، نظر میده، طرح میده، ایده میده برای پیشرفت مملکت. همش فکر خودش و خانوادش نیست، دنبال این نیست که خانواده خودش رو سر یه کاری بذاره، دنبال این نیست که بگه خب من وزیر هستم، وزیر یک مملکت، شأنش اینه که ماشین اونجوری داشته باشه، ویلای اونجوری داشته باشه، توی لواسان خونه داشته باشه. نه، اینجوری نیست. فقط به فکر مردم هست. کهف الفقرا، غار تنهایی و پناهگاه فقراست. ببینید، هم انسان به همچین جایی برسه، ولی خدا باید این گونه بشه. اگه ولی خدا مسئولیت بر عهده‌اش قرار بگیره، اگه مسئولیت‌ها بر عهده ولی خدا قرار بگیره، اگر نماینده مجلس، شورا، وزیر، رئیس جمهور، رهبر ولی خدا باشه، میشه کهف الفقرا، پناهگاه فقرا، ملاذ الغربا، پناهگاه غریبان، انسانهایی که غریبن، سرگردونن، جایی ندارن، اینا به این پناهنده میشدن. یه همچین شخصیتی بوده، به فقرا پناه میداده، حمایتشون میکرده. مرب الفضلا، پرورش دهنده انسانهای با فضیلت، پرورش دهنده انسانهای با فضیلت. خودش نکته خیلی مهمیه، انسانهای با فضیلت رو بهشون بها میداده. امروز وقتی که گاهی میبینیم مثلا یک کسی یه پیشرفتی داره میکنه، زمینش میزنن، میگن نه، این تا یه حدی باید بره بالا، از اینجا دیگه رفت بالاتر خطرناک میشه. کسی که توحید نداره، توحیدش ضعیفه، میترسه، این شرکه. زبان توحیدی حرف میزنه، اما عمل مشرکانه هست. که برای دیگرون میزنیم، کسی افرادی رو میخوام هر جوری شده متوقفشون کنیم، یعنی توحید نیست، یعنی شرکه. اما یک ولی خدا وقتی اهل فضل رو میبینه، اهل علم رو میبینه، کسی که داره خدمتی میکنه، کسی که داره حرکت خوبی انجام میده، میان حمایتش میکنن، نه اینکه جلوشو بگیرن. مرب الفضلا، محب الاتقیا، دوستدار انسانهای با تقوا. افتخار و آل فارس، معناش دیگه مشخصه. یمین الملک، دست راست حکومت و سرزمین. ملک الخواص باربک، کلمه باربک یعنی بارگاه، و به نوعی حامی و تکیه‌گاه اون افراد خاص بارگاه. یعنی حتی نسبت به هم قطارهای خودش هم حسادت نمی‌کرد، به اینها عنایت خاص داشت، توجه می‌کرد، احترام می‌ذاشت. فخر الدولت و دین، افتخار دولت، دنیا و دین. غیاث الاسلام و المسلمین، یاری رس، فریاد رس اسلام و مسلمین. هر جا یک مسلمونی گرهی در کارش افتاده بود، این وزیر به فریادش میرسید. وقتی که ما تو دعای کمیل به اون یاد دادن که صدا بزنید یا غیاث المستغیثین، هر گرفتار میشی صدا بزن یا غیاث المستغیثین، خداوند نماینده هاشو میفرسته، مظاهرش رو میفرسته، مأموراشو میفرسته برای تو، تو صداش بزن، بگو یا غیاث المستغیثین، خودش راه پیش پات میذاره، ولی خودش رو، اولیای خودش رو میفرسته سراغ تو. این افراد، ولی خدا وقتی مسئولیتی پذیرفت، ببینید خدمت میکنه، میشه کهف الفقرا، ملاذ غربا، مرب الفضلا، محب الاتقیا، افتخار و آل فارس، تا برسه به اینجا فخر الدولت و الدین، غیاث الاسلام و المسلمین، عمدت الملوک، تکیگاه بزرگان، مسئولین دیگه و سلاطین و پادشاهان، پادشاهان حاکمان دیگه روش حساب باز میکردن، بهش هم اعتماد داشتن، عمده یعنی مورد اعتماد، و روش حساب باز میکردن، بهش تکیه میکردن. این شخصیت کیه؟ ابو بکر ابن ابی نصر اطال الله عمره، ابو بکر ابن ابی نصر، این وزیر با تدبیر اتابک ابو بکر ابن سعد، که این هم اونگونه که سعدی بیان میکنه میخواد بگه اینم جزء اولیای الهی است، جزء اولیا بوده، خدا عمرش رو طولانی کنه، اطال الله عمره و اجل قدره، قدر و منزلتش رو خداوند با جلالت کنه، افتخار بیشتری پیدا بکنه، بر عظمتش بیفزاید، و شرح صدره، خدا به شرح صدر بده، یعنی ظرفیتش بره بالاتر، در برابر مشکلات سختی ها صبور باشه، علم نشرح لک صدرک، هم کاری که خداوند به پیامبر میگه ما به تو شرح صدر دادیم، و شرح صدره و ضاعف اجره، خدا اجرشو پاداششو چند برابر کنه، که ممدوح اکابر آفاق است، که این شخصیت مورد مدح و تعریف و تمجید بزرگان آفاق است، همه قبولش دارن، و مجموع مکارم اخلاق، تمام مکارم اخلاق در او وجود دارد، یه همچین شخصیتی است، هر که در سایه عنایت اوست گناهش طاعت است و دشمن دوست، هر که در سایه عنایت او قرار بگیره این نظر ولایی که داره گناهش میشه طاعت. یعنی چی گناه میشه طاعت؟ یعنی اگر گناهی هم کرده باشه این نظر ولایی او باعث تبدیل گناهان سیئات به حسنات میشه، معنی این که خداوند یبدل الله السیئات حسنات، خدا سیئات رو گناهان رو به خوبی ها تبدیل میکنه، خدا وقتی که میخواد ببخشه اون زمانی که میخواد با صفت تبدیل خودش تجلی کنه، این گونه نیست که فقط گناه رو پاک کنه، گناه رو پاک میکنه، تبدیل میکنه، تبدیل میکنه به چی؟ به حسنات. اگر ولی خدا هم این گونه هست، گناه رو تبدیل میکنه به طاعت. هر که در سایه عنایت اوست گناهش طاعت است و دشمن دوست، و قدرتی پیدا میکنه این شخص، هر کسی در طاعت ولی خدا قرار بگیره، که محبتش در دل دشمنان قرار میگیره، دشمن باهاش دوست میشه، منظور دشمن دین نیست، تا اختلافی بحثی ناراحتی پیش اومده و کینه ای دشمنی دلخوری به وجود اومده، همه اینا از بین میره به لطف این نظر ولایی. اونجا هم که میفرماید گناهش طاعت است، نمیخواد بگه هرچی هم گناه کنی عیبی نداره، نمیخواد گناه رو توجیه کنه بگه گناه هم بکنی عبادته، نه، میگه گناهان گذشته تو را تبدیل به طاعت میکنه، چون کسی که در سایه عنایت ولی خدا قرار بگیره قطعا از گذشتش توبه میکنه، به دنبال اصلاح گذشتش هست و مراقب هست که گناه نکنه از این به بعد، چون اگه گناه کنه از سایه عنایت او خارج میشه. بعضی حالا فکر میکنن این که میگه گناهش طاعت است، یعنی اگه گناهی هم بکنی عیبی نداره، چون تو حالا زیر نظر او هستی، تحت سایه عنایت او هستی، هر غلطی دلت میخواد بکن اینا رو برای تو ثواب مینویسن. نه، این گونه نیست، حساب کتاب داره. بسیار خوب، تا همینجا کافیه، موفق باشید انشاءالله، گوارای وجودتون، تفکر کنید در مورد آنچه که آموختید، مرور کنید دوباره، تا انشاءالله از ذهن به قلب وارد بشه، انشاءالله از مفهوم ظاهری این مطالب به حقیقت برسه و عمل هم کنیم انشاءالله، تا بتونیم موجب انتشارش بشیم. التماس دعا، اعیادتون مبارک انشاءالله، خدمتگزار خودتون رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. دست حق نگهدارتون، خدا حافظ.